بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون إن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النساب ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، وهذا إنما يتأتي. این مطلب خارجی شد، دیروز خوانده بودیم ها، امروز دوباره دیگه تکرار نمی کنیم، برای اینکه بعد آقایون میگه کم خواندی ها. بله، بحث در این بود که فرق بین موضوع انله حروف و موضوع انله اسما چیه. گفتیم که دو روش وجود داره. روش اول روش صاحب کفایه بود که گفت موضوع انله در هر دو تا شیء واحده، که همون طبیعت ابتداییت باشه، اون مفهوم مستقل ابتداییت، منتها در حین استعمال فرق میکنه. یکیش را مستقلا لحاظ میکنیم، در یکی غیر مستقل لحاظ میکنیم. این روش اول بود که گفتیم به هیچ وجه قابل قبول نیست. بله، روش دوم این بود که موضوع انله حروف با موضوع انله اسما ذاتن و ماهیتن فرق دارد. اون وقت بحث در این بود که این فرق را ما چی جور بفهمیم. ایشون فرمود در سه مرحله بحث میکنیم. این سه مرحله اگر بحثش تمام شد مطلب روشن میشد، میفهمین که فرق بین موضوع انله من و موضوع انله کلمه الابتدا یا موضوع انله کلمه النسبت ابتدائیه یا النسبت ظرفیه، موضوع انله نسبت ظرفیه چیه و موضوع انله فی چی خواهد بود. در این مرحله سوم تقریبا نتیجه گیری میکند اونی مطلبی را که در مرحله اول و دوم خوانده شده بود. میفرماید طبق مرحله اول و دوم به این نتیجه میرسیم. بله، و علی ضوء ما تقدم، بر ضوء در پرتو این مرحله اول و دوم که خواندیم. در مرحله اول و دوم چی خواندیم آقا؟ آقا میگه به من چی مربوطه که چی خواندیم؟ از گذشته که ما مسئول نیستیم، ما در مقابل آینده مسئولیت داریم، نه در مقابل گذشته. گذشته گذشت، حالا چی بود نبود ما چی میدونیم چی بوده ها، بالاخره یه چیزی بوده و گذشته. میفرماید که در پرتو مرحله اول که گفتم تکثر افراد نسبت بینشون جامعه حقیقی وجود ندارد، برای اینکه جامعه حقیقی اون است که مقومات فرد درش محفوظ باشد، و حالان که مقومات افراد نسبت مقومات هر فردی از نسبت طرفینشه. طرفین را بگیریم که امکان ندارد، طرفین متغایره، طرفین را ول کنیم خود نسبت از بین میرود. از این جهت جامعه حقیقی بین افراد نسبت وجود نداره. خب وقتی نداره قهرن موضوع انله فی اون قدر جامع بین افراد نسبت ظرفیت نمیشه باشه. چرا؟ بگو.
گیر کرده
باز میگه زیاد بخوان. برای اینکه قدر جامع حقیقی بین افراد نسبت ظرفیت وجود ندارد تا فی برای اون قدر جامع وضع شود. بله، قدر جامع انتزاعی وجود دارد، ولیکن بدبختیش اینه که این قدر جامع انتزاعی خودش معنای مستقل اسمیه، خودش معنای حرفی و ربط به معنای واقعی نیست. بله، اون جامع انتزاعی به حمل اولی نسبت ظرفیت گفته میشد، و الا به حمل شایی و اصلا نسبت نیست، بلکه معنای مستقله. پس واضع بشاره فی رو برای چی وضع کن آقا؟ بگو شما جای واضح خدایی نخواسته فی رو به دست شما داده که وضع کن. خب برای چی میخوای وضع کنی؟ بگو. برای تک تک این 10 تا فرد نسبت ظرفیت میخوای وضع کنی؟ برای هر کدام، اول برای فرد اول وضع کن، بعد برای فرد دوم، بعد برای فرد سوم، بعد برای فرد چهارم. این میشه مشترک لفظی، یعنی یک لفظی فی 1,000,000 بار وضع شده باشه، و این همچون چیزی واقع نشده، و قد داریم که همچون چیزی در کلمه فی وجود نداره. خب باید یک بار وضع کنه.
یه بار واسه کنه موضوع الله چی را قرار میدیم. بفرما اون عنوان جامع را، خب او عنوان جامع در حقیقت رب نیست، او به حمل اولی ربط و الا به حمل شایی و اصلا رب نیست. افراد را بخواهد موضوع اون را قرار بدهد، اینها همشون قابل تصور و قابل شناخت نیست. چیکار کنه آقا؟ شما جای واضح بفرما چیکار میکنی؟ این است که واضح مجبوره که اینجا حیله بذارد. حیلهش اینه که در وقت وضع کردن اون مجامع انتزاعی را تصور میکند، ولی در حین تعیین موضوع الله اون جامعه را قرار نمیداد، افراد اون جامعه را موضوع الله قرار میداد. اینه که وضعش میشه عام، بگو موضوع الله میشه خاص. این این مطلب را در ملحقات حروفم بگو. حالا به اسمای اشاره مثال بزنم تا مطلب واضح تر بشه. اسمای اشاره موضوع لش مثل حروف. آقا خوب توجه کن، وضع عام، موضوع له خاص. خب از شما سوال میکنم، واضح عرب کلمه ای زار به دست شما داد گفت اینو وضع کن، برای چی وضع میکنی؟ بگو زود.
گیر کرد آقا.
برای چی وضع میکنی آقا؟ زا،
زا یعنی اون،
اشاره میکنیم به یک فرد. زا موضوع لش چی آقا؟
آقا میگه به من چی مربوط هرچی هست؟ هرچی هست در جای خودشه دیگه، به ما کاری.
در حینه که واضح خواست زا را وز کنم، همین کار را کرد. زا را که میخواست وز کند، مفهوم کلی مفرد مذکر را که یک معنای عام ای را تصور کرد، ولیکن موضوع لش این مفهوم کلی را قرار نه، بران که زا به مفهوم کلی اشاره نمیشه، همیشه زا به افراد اشاره میشه. زا یعنی اشاره به زید، زا اشاره به عمر، زا اشاره به بکر، زا اشاره به خالد، زا اشاره به پلید مثلا و الی آخر. موضوع لی زا را این افراد مفرد مذکر را قرار داده، ولیکن در حین وضع چون این افراد هر کدام به نفس قابل شناخت نبود، چون افراد مفرد مذکر در دنیا خیلی زیاد و واضح نمیتونه هر کدام را تک تک تصور کنه، چیکار کرد آقا؟ حیله زد. حیله چی بود؟ معنای عام را تصور کرد، ولی موضوع له اون معنای عام را قرار نداد، بلکه افراد اون را قرار. پس موضوع له زا مصادیق مفرد مذکره، نه مفهوم کلی مفرد بگو مذکر. بنا ان علی هذا اون شعر سیوطی غلط در میاد که گفته بذال مفرد مذکرن عشر، بزا برای مفرد مذکر اشاره کن، و حالا که هیچ گاهی بازا به مفرد مذکر اشاره نمیشه، بلی به مصادیق مفرد مذکر اشاره میشه که زید و عمرو و قلم و کاغذ و مثلا آهن و دوات و اینا باشد، به اینا اشاره میشه، ولی به مفهوم کلی مفرد مذکر اشاره نمیشه. پس هم اسمای اشاره، هم اسمای موصولات، هم زمائر و هم حروف، همه اینها همشون وضعشون یه جوره. وضع عام بگو، موضوع له خاص. المرحله الثالثه، حالا دیگه عبارات رو انقلابی میخونیم زود زود ها، یعنی نافهمیده. المرحله الثالثه و على ضوء ما تقدم، در پرتو اون مرحله اول و دوم ثابت کرده محققون اینکه حروف وضع شده به وضع عام، یعنی در حین وضع در باره فی مثلا مفهوم کلی نسبت ظرفیت تصور شده، ولیکن موضوع له اون مفهوم کلی قرار داده نشده، بلکه موضوع لهش خاصه، یعنی افراد اون نسبت ظرفیت موضوع له قرار داده شده. لان المفروض، چرا آقا؟ چرا موضوع لهش عام قرار داده نشد؟ بران که اگر عام قرار داده میشد، اون عام چی باشد آقا؟ بگو. این مفهومی نسبتی ظرفیت باشه، ای که معنای اسمی ای در حقیقت ربط و ظرف نیست اصلا، ای فقط به حمل اولی ظرفه و الا به حمل شایع اصلا نسبت ظرفیت نیست. خب یه چیزی که او هم کلی باشه، هم واقعا نسبت ظرفیت باشه، هم چیزی هم که گفتیم وجود بگو ندارد. لان مفروض عدم تعقل جامع ذاتیین، فرض ما اینه که معقول نیست جامع ذاتی بین افراد نسب، که اگر یه جامع ذاتی کلی وجود می داشت و او واقعا نسبت گفته می شد، نه به حمله اولی بلکه به حمله شایع نسبت گفته میشد میتوانست که واژه فی رو برای اون معنای کلیه که واقعا نسبت برای او است، ولیکن هم فرض ما اینه که او همچی چیزی وجود ندارد. لعدم تعقل جامع ذاتی بین نسب، که اگر اون جامع ذاتی وجود می داشت و او در واقع هم رب بودی، لیوضع الحرف لهو، تا اینکه فی برای او وضع می شد در نسبت ظرفیت، یا من برای او وضع می شد در نسبت ابتدائیت. خب اون وقت وقتی اونجوری نشد، خب چاره ای نداره واضعی بچاره جز این که موضوع لی فی افراد نسبت ظرفیت را قرار بدهد. فلا بد من وضع الحروف، حرف لکل نسبت بالخصوص، برای هر نسبتی بالخصوص. پس فی 1,000,000 موضوع نداره، منتها فرقش با مشترک معنی لفظی چیه آقا؟ عینم فرض که 1,000,000 موضوع نداره، فی هم 1,000,000 موضوع نداره. آیا تا هنوز فرقی بین این دو مطلب رو فهمیدی یا نه؟ چیه؟ به تعداد موضوع له به همون تعداد وضع محقق شده. واضع 10 بار وضع کرده، 1 بار وضع عین رو وضع کرده برای ذهب، 1 بار وضع کرده برای فضه، 1 بار وضع کرده برای چشم، 1 بار وضع کرده برای چشم. به تعداد تعدد موضوع له وضع متعدده. اما در قسم سوم که وضع عام باشد، موضوع له خاص باشد، وضع 1 باره، 1 بار عملیات وضع را انجام داده، یه دوربینی بزرگ گذاشته که همون جامعه انتزاعی باشد، اون دیده، از زیر اون تمام افراد را اجمالاً یه بررسی اجمالی کرده و موضوع له تمام افراد را قرار داده در وضع واحد. وضع واحده و موضوع له متعدده ها. بله، ولی زمی فرواز شده هر برای هر نسبتی بالخصوص متو به یک وضع واحد. و هذا انما یتعتی، و یه امکان ندارد فقط مگر در یک صورت. انما دال بر حصر، فقط در یک صورت امکان داره. او کدوم صورت آقا؟ اینه که در حین وضع استحضار کند واضع یک معنای کلی را، شناخت پیدا کند روی یک معنای کلی، و بما این که اون معنای کلی حقیقتاً رب نیست تا او را موضوع اون قرار بدهد، مجبوره که موضوع اون مصادیق اون معنای کلی را قرار بدهد. انما یتعطی به استحضار جامع عنوانی عرضی، یک جامع عنوانی عرضی به عنوان مفهوم النسبت ظرفیه، مشیر که اونم اشاره بکند به افراد نسبت ظرفیت. فیکون الوضع عاما، وضع عام و موضوع له خاص. و لیس المراد بالخاص، خب میفرم مرادی با خاص در اینجا چیه؟ ما یک عام خاصی داشتیم ها، یک کلی و جزئی در حاشیه مولا عبدالله دیگران خوانده بودن، نه ماها. ماها که خب ما شنیده بودیم که در حاشیه مولا عبدالله یک کلی و جزئی هست و دیگران خوانده بودن، گفتن که فرق بین کلی و جزئی چیه آقا؟ الکلی ما لا یمتنع فرض صدقه بگو علا کثیرین، والجزئی یمتنع فرض صدقه علا. بس اینجا که گفتی موضوع لی حروف خاصه، یعنی جزئی، یعنی اون جزئی که قابل انطباق بر کثیرین نیست، مقصودت اونه؟ میفرماد نه، مقصود ما از این خاص اون جزئی به اون معنا جزئی نیست که قابل انطباق بر کثیرین نباشه. گاهی همین معن موضوع لی فی قابل انطباق بر کثیرین هست. ما که میگیم جزئی به لحاظ تعیین طرفینش، که این نسبت که طرفینش یک چیزه با اون نسبت فرق دارد، که او طرفینش چیزه دیگه. ولی اگر طرفین کلی بود، طرفین نسبت، خود این واقع نسبت هم قهرن به این معنا کلی میشه، یعنی قابل انطباق بر. بگو مثلا بنده نار کلی را تصور کردم با منقل کلی، یه وقتی این ناری که موجوده توی این منقل، میگم ان نار فی الموقع، مقصودم این ناره. خب اینجا طرفین این نسبت ظرفیه چیه؟ جزئیه. قهرن خود این فرد نسبت ظرفیه هم جزئیه دیگه، در بقیه نارهای در موقع این قابل تطبیق. یه وقتی نه، نار کلی رو تصور میکنم با منقل کلی، میگم ان نار فی الموقع، طبیعت نار، کلی نار رو میگم در کلی موقعه. این اون وقت یک ربط بین این دو تا مفهوم کلی پیدا میشه. این ربط خاصه، خاصی به چی معنا آقا؟ گیر کرد. به این معنا که در اون ربطی که بین آهن و یه چیزی دیگره، بین چوب و یه چیزی دیگره، با اونا منطبق نمیشه. اما به این افراد نارهایی که توی 10 تا نار اینجا توی 10 تا منقل، همین فردی از رد بر تمام این 10 تا فرد بگو.
باریکلا
فیکون و نیست المراد بالخاص، و نیست مراد ما بخاص در اینجا اون جزئی که در هاشم الله عبدالله دیگران خواندن و ما شنیدیم به معنایی که لا یقبل الصدق علی کثیرین. این معنا نیست، برای که موضوع لیفی گاهی قابل صدق بر کثیرین هم هست. لأن نسب کثیر ما، یه موضوع لی من که واقع نسبته و او واقع نسبت، کثیر ما تقبل الصدق علی کثیرین، قابل صدق بر کثیرینه. بله، به تبع کلیت طرفینش. پس ما که میگیم موضوع لیفی خاصه یعنی چی؟ مقصود ما اینه، بل کون الحرف موضوعا لکل نسبت، برای هر نسبت با اون چیزی که برای اون نسبت، من خصوصیت طرفین. یعنی این فردی از نسبتی که طرفینش نار و موقده، با او فردی از نسبتی که طرفینش آب و کوزه، با او قابل تطبیق نیست، خاص گفته میشه، اون شامل نمیشه. نه اینکه نارها و موقدها را هم شامل بگو نشه، تا مقداری که طرفینش وجود داره قابل صدق بر کثیرین هست. هر وقت طرفش از بین رفت دیگه این نسبت قابل صدق بر اونها نیست. لا بلحاظ الانطباق علی الخارج. بحمد الله والمنه، بحث معنای حرفی تمام شد. با 3 مرحله ایشون توضیح داد که موضوع لی من با موضوع لی کلمه الابتدا، زمین تا آسمان با هم فرق داره. هر کی فهمید که فهمید، هر کی نفهمیده، اونایی که فهمیده باید باش بگوید. حیات الجمل، رسیدیم به بحث حیات. حیات جمله، چی جمله خبری و چی جمله انشائی. حیات جمله موضوع له دارد و معنا داره. اینه تانو شنیده بودین یا نه؟ نه؟
دیر کرده آقا.
اونی که در جامع المقدمات خوانده بودین این بود که میگفتین مثلا زربه زیدون، میگفتین زربه یه معنایی دارد، زیدم یه معنایی دارد، این مقدار را شنیده بودیم. اما این که علاوه بر این که زربه معنا دارد، زید معنا دارد، مجموع هیئت زربه زیدون هم یه معنای سومی داره، اینو شنیده بودین یا نشنیده بودین؟ نه؟ اگر نشنیده بودین فاسمع و اعلم و افهم یا عبدالله ابن عبدالله. بله، این هیئات جمله هم موضوع له دارد و معنا دارد. خوب توجه کن، این هیئات جمله موضوع لش ملحق به حروفها، نه ملحق به اسما. خب در ضرب زیدون، ضرب ماده اش که همون ضربه، ضربه از نگاه ماده اسم دیگه، درست یا نه؟ درست. اون وقت اون که ما میگیم ضربه وضع علو معنای علاهی داره، او به لحاظ هیئت فعل ماضی، خودی هیئت فعل ماضی یه معنایی دارد. پس افعال در وضع ملحق به حروفه، یعنی هیئت فعلا وضع شده برای نسبت، کما اینکه فی وضع شده بود برای چی؟ نسبت. من وضع شده بود برای چی؟ بگو.
گیر کرد آقا.
خب نسبت هم که انواع و اقسامی داره، یه وقت نسبت ابتداییه من برایش وضع شده، یه وقت نسبت ظرفیه فی وضع شده، یه وقت نسبت تحققیه جمله خبریه وضع شده. زیدون ضربه، یا ضربه زیدون. این ضرب زیدون هیئتش دلالتی بر چی میکنه؟ بر اون ربطی که بین زید و ضرب، این هیئت دلالت بر اون ربط میکنه. مون تا اون ربط و اون نسبت اسمش چیه؟ نسبت صدوریه بگو یا نسبت تحققیه بگو، ما شئت فعبر. خب اینجا یک بحثی میپیش میاد و اون بحث اینه که حالا هیئات افعال را، هیئات جملات را ما فی الجمله فهمیدیم که موضوع لی هیئات هم چیه؟ نسبت ها و ربط ها. اینو مقدار فهمیدیم. یک سوال آقا، ما وجدانا میبینیم در کتاب شرح الامثله هم خوانده بودیم، در شرح الامثله بود یا در عوامل العواملو فی النحو، در کتاب العوامل فی النحو خوانده بودیم آقا، که ما دو جور جمله داریم، جمله تامه داریم و جمله بگو زید عالمون چی جمله ایه؟ زید العالم چی جمله ایه؟ زید موصوف العالم صفت، اینم جمله ناقصه. و شما گفتین که هیئت جمله چی جمله ناقصه چی جمله تامه وضع شده، موضوع اون نداره. اینجا سوال پیش میاد موضوع لی جمله ناقصه چیه؟ موضوع لی هیئت جمله بگو تامه چیه؟ بگو زود چی آقا موضوع لش؟
گیر کرد آقا.
خب شما میتوانین در ابتدای امر بگو موضوع لی هر دو تا شیء واحد عبارت از همون نسبت، و حالا که اگر موضوع لی هر دو تا یکی باشد چرا اون جمله ناقصه یصح السکوت نیست؟ جمله تامه یصح سکوته. از این معلوم میشه که موضوع لی هر دو تا با هم، موضوع لی زید اون هیکل خارجی، موضوع لی عالم اون دانشمند، این هیچ فرقی نداره. اما این هیئت صفت و موصوف که با هم ضمیمه شده، این هیئت دلالتی بر چی میکنه؟ بگو آه؟
نسبت ناقصه چی آقا؟
نسبت ناقصه که نداریم ما. و اگر بگوی موضوع لی هر دو تا نسبته، پس باید هر دو تا یه صح سکوت باشه. اگر میگین که نه موضوع لی هر دو تا نسبت نیست، یه چیزی دیگره، باید هیچ کدامش مفید نباشه. این سوال است که طرح شده تا جوابش رو پیدا کنیم. هیئات الجمل کما ان الحروف موضوعه للنسبه، وضع شده برای نسبت، علی انحائها بر انحاء و اقسام نسبتی که در دنیا وجود داره، نسبت ظرفیت، نسبت ابتدائیت، نسبت انتهائیت، نسبت صدوری، نسبت حلولی، نسبت وقوعی و الی ما شاء الله. برای هر کدامی از این نسبت ها یک فردی از حروف یا یک هیئت جمله وضع شده، وضع شده برای نسبت، علی انحائها کذلک هیئات الجمل، هیئات جمله هم وضع شده برای نسبت، غیر ان هیئت الجمله الناقصه. منتها فرقی که از اینها، اینجا سوال پیش میاد، اول سوال رو از خارج مستحضر کن در ذهنت تا مطلب برایت روشن بشه. خب اگر هیئات جمله هم وضع شده برای نسبت، خب جمله ناقصه با جمله تامه هر دو تا وضع شده برای نسبت، اون نسبتی که بین مبتدا و خبره، پس چرا یکیش یصح سکوت یکیش لا یصح سکوت؟ از این معلوم میشه که موضوع لی هر دو با هم، معنای هر دو با هم باید بگو فرق داشته باشه. چی آقا؟ میفرماد بله، غیر ان هیئت الجمله، کجا شد آقا؟ غیر ان هیئت الجمله ناقصه موضوعه لنسبه ناقصه، وضع شده برای نسبت ناقصه. حالا بر سبیل اجمال همینجور نافهمیده بگو نسبت ناقصه، تا بعد توضیح بدیم که نسبت ناقصه یعنی چی. نسبت باشد و از این طرف هم بگو ناقص باشه. و هیئت الجمله التامه موضوعه لنسبه تامه، وضع شده برای نسبت تامه. نسبت تامه یعنی چی آقا؟ یعنی یصح السکوت علیها، که این نسبت تامه که تمام شد، مخاطب صحیحه که متکلم صحیحه سکوت کنه و مخاطب هم از چیزی فهمیده تمام شده مطلب. و خالف فی ذلک السید الاستاذ. خب پس از این معلوم شد، این مبنای ایشان شده، مختار ایشان، که موضوع لی جمله تامه یک چیزه و موضوع لی جمله ناقصه چیزه بگو دیگره. پس موضوع لی هر دوتا با هم بگو
گیر کرده، فرق کرد.
این مسلک مشهوره، ولیکن از سید الاستاذ که استاد ایشون باشد آقای خویی میفرماید که نه، ایشون فرموده که موضوع لی هر دو تا شیء واحده. حالا ببینیم چی گفته ایشون. و خالف فی ذلک السید الاستاذ، سید استاد مخالفت کرده، گفته نه اینجوری نیست. از ذهب الى ان هیئت الجمله الناقصه، رفته به سوی این که هیئت جمله ناقصه وضع شده برای اون چیزی که اون مدلول دلالت تصدیقی اولیه. خب این موضوع لی جمله ناقصه، ای قصد اختار المعنا، و ان هیئت الجمله التامه وضع شده لما هو مدلول دلالت تصدیقیه ثانیه. ما موضوع جمله ناقصه اون مدلول تصدیقی اولیه، موضوع جمله تامه مدلول تصدیقی بگو ثانوی. یعنی چی آقا؟ یه تازه شنید آقا، مگر جمله چند تا مدلول داره آقا؟ بگو.
گیر کرد آقا.
در حلقه اول اول خوندیم ها، در معالم خوندیم، در اصول مزفر خوندیم، حالا که شما حلقه سوم میخوانیم باید اینا رو کاملا باش در ارتباط باشین. در حلقه اول اول، حلقه اول بود یا دوم بود که خیلی مفصل خوندیم که هر جمله گویا سه تا دلالت داره. یک، دلالت تصوری، و معنایش رو خوندیم که دلالت تصوری چیه. پشت سر دلالت تصوری دلالت تصدیقی اولیه، پشت سر دلالت تصدیقی اولی دلالت تصدیقی بگو ثانویه. پس آقای خویی فرموده موضوع لی جمله ناقصه اون دلالت تصدیقی اولیه، موضوع لی جمله تامه اون دلالت تصدیقی بگو ثانویه. دیگه چون توضیحش را در حلقه دوم خواندیم، دیگر اینجا توضیح نمیده. هم هر کی میخواد توضیحش را یاد بگیره باید نوار حلقه دوم رو گوش کنه، برون که اگر اینجا دوباره توضیح بدیم دو تا درس تنها همی میشه. وقتی دو تا درس اینجا بخونم آقا اون قهر میکنن، میگه تو چرا کم خوندی؟ اون وقت من چیکار کنم آقا؟ چیه؟ نفهمیدم. رد بشیم؟ گناه همه گردن شما. باش اشکال نداره.
الذهب الى ان هيئه الجمله الناقصه موضوعه لما هو مدلول الدلاله التصديقيه الاولى، مدلول برای دلالت تصديقی اولی. ای که اون مدلول دلالت تصديقی اولی چی آقا؟ میفرماد ای لقصد اخطار المعنى و ان هيئه الجمله التامه وش شده برای او چیزی که اون مدلول دلالت تصدیقی ثانیه. خب اون مدلول تصدیقی دلالت ثانی جمله چی آقا؟ جمله به دلالت تصدیقی دوم به چی دلالت میکند؟ دلالت میکند بر قصد حکایت در جمله خبریه، یا قصد طلب و جعل الحکم در جمله بگو انشائیه و ها کذا. اینم شد سه تا دلالت. پس یک فعل جمله حیف من میاد توضیح ندیم آقا، این همینجور سربسته بره. یه فعل جمله از این سه تا دلالت یه توضیح مختصری. من وقتی گفتم که زیدون قائمون، خوب توجه کن، این جمله تامه دیگه، درسته یا نه؟ زیدون مبتدا، قائمون، این زیدون قائمون سه تا دلالت داره. دلالت اول همون دلالت تصوریه، یعنی شمایی که به مجرد زیدون قائمون را شنیدین معنای زید در ذهن شما خطور میکنه و معنای قائمم در ذهن شما بگو خطور، این مجردی خطور، اینه میگن دلالت تصوری. و این نیازی به گفته که گوینده عاقل باشد هم نیاز نداره. صدای زیدون قائمون از دیوارم بلند بشد، به مجردی که از دیوار بشنویم زیدون قائمون، معنایش در ذهن ما بگو خطور میکن. یک، در ذهن مخاطب خطور میکنه، شنیدن لفظ علت برای خطور معنا در ذهن مخاطب، اینه میگن دلالت تصوری. پشت سر این مرحله تصدیق میاد، علاوه بر این که معنای شما گفتین زیدون قائمون، اول معنای زید و معنای قائم در ذهن من مخاطب خطور کرد، پشت سر این دلالت دومی دارد این جمله زیدون قائمون. اون دلالت دومی چی؟ اینه من تصدیق میکنم، ملتفدین؟ تصدیق میکنم که شمای متکلمی که این جمله را گفتین قصد داشتین خطور دادن این معنا را در ذهن من. پس یک، مقصود شما را فهمیدم. مقصود شما چی آقا؟
گیر کرد آقا
احسان، یعنی مقصود شما را من فهمیدم. مقصود شمای متکلم چی بوده؟ شما قصد کرده بودین، یعنی این مقصودتون بوده خطور دادن این معنا رو در ذهن من مخاطب، همین معنای زید و همین، نه اینکه معنای آسمان و زمین را خطور بدین، بلکه معنای زید و معنای با این لفظ، معنای زید و معنای قائم را من فهمیدم قصد شما را. این میگن دلالت تصدیقی اولی. پشت سری این دلالت تصدیقی اولی دلالت تصدیقی ثانوی میره و اون اینه که من تصدیق کنم که مراد ته دل شما چی بوده. مجرد این که درست معنای زید و قائم را خطور دادین، قصد کردین که در ذهن من خطور، ولی ته دل شما هم همین معنا بوده جدن یا نه مراد جدی شما چیزه بگو دیگری بوده. مثلا در زید کثیر الرماد اونجا خب معلومه دلالت تصدیقی اولی در یک چیزه، دلالت تصدیقی ثانوی و جدی در چیز دیگر. شما که گفتین زید کثیر الرماد، دلالت تصور فورا معنای کثرت و معنای خاکستر در ذهن من خود ای شد دلالت. پشت سر این تصدیق میکنم که شما معنای کثرت و معنای خاکستر را قصد کرده بودین که در ذهن من خطور بدهین، اینم شد دلالت تصدیقی. ولی دلالت تصدیقی دومی این جمله در خاکستر و کثرت نیست، بلکه در چیه؟ اون وقت با این جمله شما من تصدیق میکنم که مراد جدی شما خبر دادن از سخاوت نه از کثرت خاکستر. چی؟ خب بفرمایید. حالا تقصیر من چیه؟